بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين المطهرين المعتزلين، سيما ولية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. صحبت در شرح 204 خطبه نهج البلاغه بود. امیر المؤمنین علیه السلام به طبق نقل این خطبه رو هر شب انشاء می‌فرمودند. بعد از نماز عشا چند کلمه برای مردم صحبت می‌کردند. اون چند کلمه هم طبق نقل راوی همین چند خط مطلب هست. بعضی جاها گفتن کثیرن مثل در نهج البلاغه، بعضی جاها در روایتی فرمودن هر شب بعد نماز عشا این مطالب را می‌فرمودند. رسیدیم به اینجا: فإن أمامکم بغوة کعودا و منازل مخوفة مهولة لابد من الورود علیها و الوقوف عندها. فرمودند این فرصت کم رو غنیمت بشمارید، جهاز و زاد و توشه بردارید، وابستگی و احتیاجتون رو به دنیا کم کنید، یک طوری زندگی نکنید که موقع رفتن این تعلقات به دنیا مانع از این بشه که انسان بتونه راحت از این دنیا جدا شه و دل بکنه. چرا؟ فانقلبوا بصالح ما به حضرتکم من الذات. الان در اختیار دارید، الان فرصت فراهم هست، الان میتونید از عمل صالح بهره بگیرید. بعد صحبت از این نیست که حالا چه فایده برای دنیا مون داره. اون فایده ای که امیرالمومنین علیه السلام اینجا و خیلی جاهای دیگه اشاره میفرمان و عمدش برمیگرده به بعد از مرگ، تقوا و بندگی خدا کردن هم به درد دنیا میخوره هم به درد آخرت. اما احتیاجی که انسان تو آخرت و بعد از مرگ و از لحظه مرگ به بعد به تقوا داره قابل مقایسه نیست با احتیاجی که اینجا به تقوا داره، گرچه اینجا احتیاج به تقوا خیلی زیاد شدیده. آثاری که از تقوا خدا در قرآن می‌فرماند، آثاری که از تقوا در روایات می‌فرماند، اینا همش آثار عظیمیه که به طبق خیلی از این خطبه‌های امیرالمؤمنین اصلا زندگی دنیا برای یک انسان سر و سامون نمی‌گیره جز با تقوا. مشکلات انسان اونطور که باید حل بشه حل نمیشه جز برای اهل تقوا. گره از مشکلات آدما و سختی های زندگیشون باز نمیشه برای انسان ها جز برای اینها. احتیاجات ما به تقوا تو زندگی دنیا خیلی زیاده، ولی اونقدر این برای آخرت استفادهش و احتیاج ما بهش بیشتر هست و در آخرت بهش بیشتر احتیاج داریم، اون احتیاج دیگه قابل مقایسه با این مقدار کمی که اینجا هست نیست، اون خیلی عظیمه. بذار خیلی جاها وقتی میخوان علت رو ببرن توضیح بدن علت احتیاج ما رو به تقوا، بیشتر مطالبی که میفرمان مربوط به آخرت است. بعضی جاهاش راجع به دنیاست، بعضی جاهاش هم راجع به آخرت، ولی خیلی جاها بیشترش برمیگرده به آخرت. یکی جاها همین خطبه هست، ایشون میفرماد احتیاج خیلی دارید به این مسئله، همین الان فرصت دارید توشه بردارید و استفاده کنید برای آخرت از عمل صالح. بعد علت رو اینطوری میفرماد ان امامکم عقبتن کعودا، چون در پیش روی شما مواجه میشید با یه گردنه های سختی که این گردنه های سخت از لحظه موت و مرگ فرا میرسه. این سختی ها ادامه داره در برزخ برای یک انسان بی تقوا تا متصل بشه به سختی های قیامت و بعدم متصل بشه به عذاب جهنم. همینطور دیگه اول سختی، این همه سختی سنگین و طولانی در مقابل این سختی هایی که انسان برای رعایت تقوا توی دنیا میکشه چیزی به حساب نمیاد. این سختی که انسان داره توی دنیا میکشه چیزی به حساب نمیاد، ارزشش رو داره انسان سختی ها رو تحمل کنه، این محدودیت ها رو بپذیره به خاطر اون طرف. فَإِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَعُودًا، بحث نیست که توی دنیا چقدر نیاز دارید به تقوا، بحث اینه که بعد مرگ خیلی منزلگاه هایی و مراحل سختی رو در پیش دارید، خیلی سخت سنگین نفسگیر و منازل مخوفتن مهوله، منزلگاه هایی دارید که خیلی ترسناک و هول انگیزه، لابد من الورود علیها و الوقوف عندها، اینجاها اختیاری نیست که ما نریم و نبرن ما رو، باید بریم، هم گذرمون به اونجا میخوره و هم توقف خواهیم کرد، توقف طبق روایات 1000 ساله، مثلا هر ایستگاهی 1000 سال توقف داره، مثل همین ایستگاه های لب مرزی که میخواییم بریم زیارت اربعین، ایستگاه به ایستگاه گاهی گذاشتن میری پیش پشتر یه ایستگاهی معطل میشه انسان تا رد بشه بریم ایستگاه بعد. حالا در قیامت هم همینجور، تو نه به این راحتی ایستگاه دنیا، ایستگاه به ایستگاه منزل به منزل توقف میدن، معطل میشه انسان در حدود 1000 سال معطل، وقت انواع و اقسام عذاب رو هم که قابلیتش اونجا هست وجود داره، یه ایستگاه هست تا بالاخره رد بشه انسان بره ایستگاه بعدی، از بره ایستگاه بعدی، تازه اگه ایستگاهی رو نتونه رد کنه اونجا زیر پاش خالی میشه وارد جهنم میشه، یعنی چه موقعیتی و ظرفیتی هست اونجا. زاد میفهمد این که من میگم تقوا رو رعایت کنید عمل صالح انجام بدید، اون ور خیلی به در میخورد، اینجا که بله، اینجا که لازمه، گفته امیرالمومنین تو خیلی خطبه ها که اینجا به چه درد میخوره، در خطبه قبلی که خونده شد بسیار مفصل ایشون بیان کردن اینجا تو این دنیا به چه درد میخوره، اما اینجا این 3-4 کلمه که ایشون هر شب بعد نماز عشا میفرمودن این تمرکز رو و جهت اصلی رو میبردن رو آخرت، که شما اینجا الان سرگرم دنیایید دارید زندگی میکنید، اما از اون توقفگاه ها و منزلگاه هایی که بعد مرگ باش روبرو میشید خبر ندارید. لذا اینو هر شب امیرالمومنین هشدار میدن، هشدار میدن، هشدار میدن، تکرار میکنن هر شب، خیلی عجیبه که در آدم تصور کنه هر شب یا بیشتر شبها مطلبی که امیرالمومنین میفهمد همین چند کلمه است، همش همینا داره تکرار میشه. اون منزلگاه ها حواستون باشد مخوفه، معقولاً ترسناکه، چیز عادی نیست، ایستگاه نیست که مثل توی دنیا رو ایستادیم حالا اتفاق خاصی نمیفته، یه مقدار معطلی داره، یه خیلی ترسناک، هول برانگیزه، چاره هم نداریم، باید رد بشیم ازش. خب حالا کی به او ایستگاه ها میرسیم؟ میفرماد نزدیکه، خیلی نزدیکه، دور میپندارید، دیر میپندارید، ولی نزدیکه، خیلی زوده. تشبیه میکنن ایشون مرگ رو به یک مثلا عقاب شکاری که همون قله یک کوه که ایستاده با چشمش داره شکاری رو پیدا میکنه و تحت نظر میگیره تا یک دفعه پرواز کنه و حمله کنه و بگیردش در اوج غفلت. میفرماد مرگ نسبتش با شما یه چنین نسبتی، نگاه انداخته، چشمش و نگاهش به سمت شما خیره هست، دورم نیست، خیلی نزدیکه، داره با انتهای چشمش به شما نگاه میکنه و شما رو زیر نظر گرفته. که در یه جا دیگه میفرماد منتظر در اوج غفلت شما رو شکار کنه. و اعلموا ان ملاحظ المنیه نحوکم دانیه. ملاحظ، ملحظ اون حالتیه که اون شکار، شکارچی مثل همون عقاب، چشم دوخته به شکارش، خیره شده ولی حمله نمیکنه، پرواز نمیکنه بگیره، گاهی وقتا صبر میکنه که ببینه چه موقعیتی، این غافل میشه، اون وقت رو برش داره. ملاحظ المنیه، منیه هم که مرگ، ملاحظ نگاه، نگاه به این حالت که اون شکارچی به شکارش داره، یعنی نه یه نگاه عادی، نگاهی که زیر نظر داره. نحوکم دانیه، نگاهش به سمت شماست، خیلی هم نزدیک، دانیه. حالا بعضی نسخه ها هست دائبه، دائبه یعنی خیلی تند و تیزه، نگاهی که داره به شما میکنه خیلی تیز و تند داره تحت نظر گرفته. و که انکم به مخالبه ها، اینقدر به شما نزدیکه و بر شما مسلطه، گویی در چنگالش قرار دارید. مخالب چنگال اون پرنده هست. فقط نشبت فیکم، گویی این چنگالهاش رو در شما فرو کرده، یعنی این مرگ اینقدر بر شما تسلط و اشراف داره، اینقدر نزدیکه و اینقدر آثارش در شما نمایانه. ما نمیتونیم، هیچ کسی نمیتونه قسم بخوره که مرگ با من فاصله زیاده، چون خدای متعال طوری تنظیم کرده هیچ کسی باورش نشه که سراغه من نمیاد، پیر و جوون نشناسه، مریض و سالم نمیشناسه، قوی و ضعیف نمیشناسه. در ایام کرونا چه بسا انسانهایی بودن که خیلی هم قوی بودن اما زود از پا در اومدن، ورزشکار قوی بود زود از پا در اومد، چه بسا انسانهایی که خیلی هم ضعیف بودن اما خیلی هم شرایط برشون سخت شد اما موندن. یه طوری خدای متعال تنظیم میکنه، هیچ کسی قاعده نتونه ازش درست کنه که مرگ بناس سراغ پیرا بره. نه، پیر میره، جوان میره، بچه میره، بزرگ میره، سالم میره، مریض میره. بنا نیست فقط مریضا بمیرن، طرف خیلی هم مریضی داره، همه میگن مردنیه، فلان بیماری رو گرفته، دکترها گفتن تا یه ماه دیگه بیشتر زنده نیست، الان 25 سال طرف زنده است، الان در ذهن بنده هست، همین الان داره نفس میکشه. بعد با جنابش که سنش از خود این خیلی هم کمتر اومده بود، به بقیه گفته بود که ببینیدش دیگه، این دکتر گفتن، دکترها گفتن تا حدود یه ماه دیگه بیشتر زنده نیست. تو این فاصله یه ماه این با جناب سالم مرد، اون آقا هنوز زنده است. 25 سال پیش بود بند خبر من خودم دیدم. اون لب به حسب ظاهر و حساب دکترها و اینا لب گور، اونم فاصلش سرمست نشاط و تراوت زندگی و اینا، این افسرده و ناراحت، اون خوشحال. خوشحال یعنی به زندگیش را عادی میکنه، ولی توی این فاصله عجایبه که گاهی پیش میاد. توی این فاصله این دچار تنگی نفس شد و از دنیا یک آنی رفت، گرفتش مرگ. اما اون الان 25 ساله، بنا بوده یه ماهه بمیره، زنده است. 90 و خورده سالش هم هست، زنده است. مرگ اینطوریه، در اوج غفلت می رو باید و می گیره شما رو. خیلی عجیب. فقط نشبت فیکم، این چنگالاش رو در شما فرو کرده. علائم و آثار مرگ چیزی نمیگذره، میبینه انسان یواش یواش میبینه حافظه داره ضعیف میشه، محاسن داره سفید میشه، بچه ها دارن بزرگ میشن، روبه سرازیری کم کم حرکت میکنه. وقد دهمت کم فیها مفزعات الامور و معضلات المحذور. حالا به بیانات کاملا بلاغی امیرالمومنین میفرماد تا شما متوجه نیستید، دوباره به یه نحو دیگه بیان میکنه. میگه وقتی میمیرید تو این شرایط مرگ، شما رو در بر میگیره. دهمت کن، دهمه یعنی غشیه، غشیه یعنی فرا گرفتن، غشیه هم من الخوج ما، غشیه هم تو قرآن کریم هست. امواج دریا کسی که داره غرق میشه چجور اینو در بر میگیره؟ میفرماد در لحظه مرگ و با مرگ شما رو مفزعات الامور، مفزعات یعنی امور خیلی سخت و سنگینی که از حالت طبیعی و معمول خارجه، سختی و سنگینیش. خیلی کارا هست سخت و سنگینه، اما یه حدی داره، اونی که از اون حد میگذره میگن مفزع و تازه و عین، از اون میگذره، از سختیش دیگه واقعا غیر قابل تحمله، حرج و مشقت شدید دیگه اون جنانه. میفرماد وقتی میمیرید شما رو یه چنین چیزایی در بر میگیره، همه امورش و همه مسائلی که از مرگ به بعد شما رو در بر میگیره، تو خودش میگیره، چیزای بسیار سنگین هست. کلمات رو فقط ایشون میارن که به توجه به معناش آدم تا ته خط رو متوجه میشه. مفزعات الامور، امور مفزعه، چیزای خیلی سخت و سنگین که همینجور سخت نیست، خیلی سخت، خیلی سخت. و معضلات المحذور، معضلات هم یعنی باز همین چیزای سخت، فشارای سنگین، مشقت شدید. حالا تعابیر تقریبا یه معناست، یه چیز رو ایشون میخوان برسونن که کار خیلی سخت. سربسته بگم میکنده داره ایشون میگه، سربسته بگم خیلی سخت، با کلمات که از لحاظ حروف لفظی هم ثقیله، میانند معنا هم سنگینه. معضلات الامور، یا توی نسخه دیگه هست مزلعات الامور. معضل یعنی خیلی مسئله سخت و سنگین، مزلع زلع میان یعنی او بار خیلی سنگینی که کمر رو خم میکنه، کمر شکن. مزلعات المحذور، یه چیزایی هست خیلی شما بددون میاد، دوست ندارید باش مواجه بشید، ولی مواجه میشید، خیلی هم سخت مواجه میشید، خیلی هم سنگین و کمر شکن مواجه میشید با این. فقط تو علاقه دنیا، حالا چه کار بکنید؟ دو تا کار رو میفرماد بکنید. یک، قطعو، تقطیع. اینجا ثلاثی مجرد میتونست بیاد، بگید فقطعو علاقه دنیا، قطع کنید، بچینید، ببرید علقه های دنیا رو. اما به باب تفعیل برده برای تکثیر، اینجا همینه یک، تقطیع برای متعدی کردن، احتیاج نبوده که بخواد به باب ببره، اما مجردش متعدیه. فقطعو نمیگه، فرماد قطعو علاقه دنیا، یلقه های دنیا رو خیلی 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 زیاد بچینید، بچینید دونه دونه. نبگید حالا بچه ها دنیا، نه، یکی یکی میچینی دونه دونه، هر جا بهش وابسته شدی میچینی دونه دونه، نه کلی، اینطوری نه، دونه دونه. مرحوم امام میفرمود یه وقت ما مثلا تسبیح به دستیم، این علقه و تعلق به دنیامون به همین تسبیح هم. مدت هاستی تسبیح رو داریم، یه علقه ای بهش پیدا کرده، تسبیح گم بشه ناراحت میشه، حیفی. مثلا چند سال بود من داشتم عتبات ورده بودم، به زری ها مالیده بودم، چیکار کردم؟ اولا گم شد. مرحوم افهم میفرمودن این وقت تعلق ما به همه چیز هست، یعنی اینا هم هست، من به انگشترم، به تسبیح هم، به این وسیله یه علقه ای دارم، یه وابستگی دارم. علقه و وابستگی به اون وقتی بریده میشه، چیده میشه، من رو ناراحت میکنه، فکرم رو مشغول میکنه، فکرم رو مشغول میکنه، ناراحتم میکنه، اذیت میشه. حالا چیزای دیگه ای هم هست علقه انسان داره، به خاطر اون ممکنه از عبادتش، از معنویتش، از ایمانش، از وقتی که باید برای کارهای خیر بذاره هم میگذره. همین بچه ها مثلا خیلی ها به امتحان علاقه به فرزند زمین خوردند. علاقه فرزند خدا در دل انسان قرار داده، بچه ها رو دوست بداریم، در سایه این دوست داشتن و محبت حفظشون کنیم، نگهشون داریم، تربیتشون کنیم. این رو خدا قرار داده، میخواد. این از این جهت که خدا داده و خواسته خوبه، اما یه وقت دست پاگیر آدم میشید. یعنی اونجایی که باید آدم ترجیح بده چیز دیگری رو نمیتونه. مثل خیلی ها که تو امتحان فرزند خوردن زمین. این بچه بزرگ شد، پدر رو دچار گرفتاریایی میکنه، به سمت و سوی هول میده، رو ذهن و فکرش کار میکنه، به سمتی میکشونه پدر رو، عاقبت به شهرش میکنه. مثلا مصداق بارزش پسر زبیر که خب مشهوره، ولی خب تو زمان خودمونم پسر زبیر زیاد داشتیم، پسر آدم های خوب هم زیاد داشتیم، فرق نمی کنه. پسر گاهی پدر رو از این که تو صراط مستقیم محکم و ثابت قدم بمونه باز داشت. پسرها یا اون پسره باز داشت. کار که کشید به محاکمش، به زندانش، طرف با اون همه زحمت و سابقه و اینا شد خط قرمزش. مال هست، منال هست، فرض، اینا همه چیزی است که یه حدی از استفادهش رو خدا قرار داده داشته باشد، ولی علقه و وابستگی که انسان به اینا پیدا میکنه، تو اون علقه نمیتونه به عمل صالح برسد، به کار خیر برسد، به جهادش برسد. به خاطر اون علقه ها اینا دیگه دست پاگیر، ایناست که شما رو زمین گیر میکنید. فقط ترو علاقه دنیا، این ارده های دنیا رو تکه تکه کنید. از مرحوم امام که همین رو میفرماد که تسبیح شما ممکنه این حالت رو پیدا کرده برای شما، بهش نچسب، بده بره. همینم آخر عمر معروف مشهوره، یعنی همین ایام بیمارستان سپرده بود که این نوشون رو نیاره، نوه کوچکترشون که خیلی بهش علاقه داشت، ایشون محبت داشت به طور ویژه به این، اینو نیاره. سپرده و قاصد احمد آقا اینو نیاره اینجا که من الان تخت بیمارستان هستم و برای مرگ آمادن، این دیگه نیاره جلو چشمه، نباید بیاره. قدر قدر فقط ترو علاقه دنیا. یک، علقه های دنیا دست پاگیر آدمه، نمیذاره آدم پرواز کنه، نمیذاره آدم رشد کنه، نمیذاره آدم کار درست رو انجام بده. اول اینا رو بچین. این خیلی سرگرمی، ما روایات داریم، آیات داریم، اینقدر نگاه نکن به این تجملات و تشریفات، نگاه نکن خونه های اونچنانی ساختن، نگاه نکن لا تمدن نعینک. خود همین مسئله است، کنایه صرفا نیست از اینکه دل نبند، خودش هم داره صریح و منطوقش هم مهمه. نگاه نکن لا تمدن نعینک لا مامت تعنابه از واجب بین زهرت الحیات دنیا لنفتن هم فیل و رزق و ربکه خیرون و ابقا. چیز که خدا بد میده یه بهتره. نگاه نکن به اون چیزی که نداری، تو بحر مدل ماشیناش نمیخواد بری، نوعش بری، چیزا این علقه هاست. این علقه ها اونجا تو اون منزلگاه ها دست بگیر میشه، اونجا ها دست بال آدم هست، اینجا نمیذار آدم بره بود. نگاه نکن، چشم انداز باید قضل و ابصار کن ترونل عجایب، که این روایت رو اشتباه معنا میکنن. امروز میپرسیدن چشماتون رو وقتی دارید عجایب رو میبینید ببندید. این داره اینو میگه، نه این که ببندید تا عجایب ببینید، اون ترجمهش غلطه. حض و افسار نکم ترام ندن جان. وقتی دارید چیزای خاصی رو میبینید از همین مظاهر دنیا ببندید چشمان، نگاه نکن، چون وقتی نگاه میکنی میخوای، وقتی میخوای میری دنبالش. پولش نیست نمیری، پولش بیاد میری. کیه که پول داشته باشه و نه مثلا پولش باشه ولی نخواد یه ماشین بهتری داشته باشه، چی؟ میگه خب نگاه نکنه اینقدر، چون نگاه بکنی میخوای، خطر داره، ببورینا. پیغمبر اکرم اومدن دیدن یکی زنانشون یه پرده آویزون کرده، یه پرده یه خیلی قشنگ، که امیرالمومنین میفرمود ناراحت شدیش اخم کرد، فرساد فلانی، یکی زنانشون بود نه حضرت زهرا، یکی زنانشون بود این پرده رو آویزون کرده، اینو غیبی هند، اینو از جلو چشم من بکش کنار، نمیخوام در چشمم دنیا قشنگ جلوه کنه. اون امیرالمومنین اخلاق پیغمبر اکرم که توضیح میده اینو، ما کجای ما تبعی مضمون، ما کجای ما پیغمبر کجا، ایشون کجا سیر میشن، حالا به ما حرام نکردن اینا رو. اون که در اوج بندگی خدا بود این نسبت رو دنیا داشت، فقط تو علاق دنیا، اول قلقه های دنیا رو بهت بچینی، دنیا زندگی آدم میکنه، از دنیا استفاده میکنه. در خطبه های دیگه میفرمود متقین از دنیا استفاده میکنن، دنیا رو اسلام نابود نمیکنه، ولی میگه وابسته نشو، که وقتی تسبیحت گم شد ناراحت شی، دلخور شی، یاد خاطره ها بیفتی، یاد چیا بیفتی، نه این حدم فکرت رو آزاد کن، در بند محبت یه چنین چیزی نباش. فقط تو علاقه دنیا و از تظهر زاد تقوا، برای که بتونید این منزلگاه های عظیم و سخت و تلخ و دردناک رو سپری کنید، اون چیزی میتوند کمکتون کند که تقواست نامش، زاد تقوا. هیچ زادی به اندازه تقوا به درد آدم در آخرت نمیخوره. حرفای دیگه رو باور نکن، خود خدا میفرماد خیر الزاد از تقوا، دیگه بهتر از تقوا هیچ چیز نیست توی دنیا، از زادی که به درد ما تو آخرت خورد. دیگه حرفای دیگه نباد بزنیم، چیزی رو بر تقوا حاکم کن. خدا امیرالمومنین میفهمد ان التقوا فی الیوم الحرز والجن و فی غد الطریق الی الجن، هر تا قیامت تنها راه بهش تقواست، راه دیگری هم وجود نداره. میخواید اما اول فرمود تجهز، جهاز برداره. جهاز چیه؟ ته خطبه 24-5 خط میفهمد استظهرو زاد تقوا، استظهرو یعنی استعینو، یعنی کمک بگیرید از زاد و توشه تقوا. تقوا اینقدر مهم و اینقدر نایابه، خیلی هم میشنمیم اما دور نایابیه، کمیابه. یه مشهور معروف معلوم متروکه، همه میشناسندش، همه براشون آشناس، زیاد میگن و میشنون، اما متروکه، محجوره. چون خود امیرالمومنین فرمود قلیل من عبادی شکور، شکور متقین هم اینا قلیل هم کمی هم کم هم دیدم قطع و علاق دنیا و از تظهر و بزاد تقوی. هیچ زادی خیر از و علم و ان خیر از ذات التقوا، هیچ ذاتی به قدرت و اهمیت و بزرگی تقوا نمیرسد. تقوا یعنی چی؟ یعنی آدم به حرف خدا گوش بده. خدا چه چیزایی واجب کرده، چه چیزایی گفته انجام بده، بگه چیزایی گفته خوب نیست، نه بگه چش، نه بحث کنه با خدا، نه توجیه کنه، اینا رو نکنه، محکم واسه کمه، چون کمه اینقدر میگن، مشهوره، معلومه، اما متروکه. یه روز و دو روز رو نخواستن، همه شو رو خواستن. کانویت تقوی، اینه که مستمر پای تقوی ایستاده بود، نه یه ماه و دو ماه و شیش ماه و یه سال. امتحاناتی میاد، خواهد ما رو از این فله تقوی بکشونه پایین، باید واسی، ولو به ضرر مونه، باید واسی، ولو پای تقوی ایستادن یکی از دست همون ناراحت میشه. خب بشه، خشم خدا که بدتره که تا خشم مخلوق. رضایت مخلوق رو به خشم خالق ترجیح میده. نه، مسائلی است که انسان در اثر ضعف همت و ایمان و اراده و این مسائل مبتلا میشه. این تا اینجا خطبه ای بود که امیرالمومنین هر شب میخوندن، چهار کلمه پر محتوا، عمیق، هم از دنیا هم از آخرت، هم مسائل مربوط به تقوا، جهاز، توشه، سفر، عمل صالح، منزلگاه ها، ویژگیاش، و این مسائل مختصر در پنج شش خط اشاره فرمودن. هر شب ندای ملکوتی ایشون به این خطبه بلند بود. انشاءالله خدا به همه ما توفیق مرحمت کنه این ندا در گوشمون باقی بمونه، محفوظش بداریم و بتونیم به سلامت و عافیت تحویل صاحبش بدیم. بسار روح مطهر امیرالمومنین علیه السلام و السلام، صلوات الهی.